بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه در وادی نور. بحث سبک زندگی رو ادامه میدیم. در برنامه قبلی مطرح شد که یکی از ویژگی‌های انسان مسلمان پیرو به قرآن این هست که اهل انفاق و صدقه و زکات هست. زکات در قرآن فراوان تأکید شده، همواره کنار نماز مطرح میشه. زکات در واقع نماد ارتباط انسان با بندگان خداست، همان گونه که نماز نماد ارتباط انسان با خداوند رحمان هست. بنابراین همونطور که ارتباط با خداوند رحمان مورد تأکید فراوان قرآن هست، ارتباط و تعامل اجتماعی با بندگان خدا هم مطرح است که این مسئله در قرآن با کلید واژه زکات مطرح میشه. بنابراین هر گونه کاری که از دست ما برمیاد برای کمک به دیگران عنوان زکات رو داره، کما اینکه در روایات هم داریم زکات العلم نشرو، زکات علم نشرو ترویج اون علم و آگاه کردن مردم هست. در بحث انفاق و عدم بخل ورزیدن در زندگی که به داستان اصحاب الجنه در برنامه قبلی اشاره کردیم، توجه بشه که متاسفانه در بعضی از ترجمه ها مطرح میشه طبق برخی از داستان های مطرح در بیرون از قرآن که باغ اونها، باغ اصحاب الجنه، سوخت. سریم رو فسفت، که سریم رو به سوختن ترجمه میکنن بعضی از مترجمان، در حالی که همانطور که ریشه این کلمه سریم که سرمه هست، همانطور که شهید مطهری اشاره میکنن، سریم به معنای چیده شدن هست، به معنای سوختن نیست. بنابراین باغ اونها صبح زود که وارد شدن کاملا چیده شده بود، نه اینکه سوخته شده بود یا به خاکستر تبدیل شده باشه. در بحث انفاق یکی از مطالبی که بسیار مورد توجه قرآن هست این که در انفاق انسان مسلمان میان رو هست. عباد الرحمن والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. یعنی در انفاق هم انسان نباید اسراف و زیاده روی کنه، بلکه حالت میانه و معتدل رو باید داشته باشه. همانطور که در آیه 29 سوره اسراء تاکید میشه که ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا، نه دستت به گردنت بسته باشه که خرج نکنی و نه اینقدر دستت رو باز بذاری و هر آنچه که داری خرج کنی، انفاق کنی، صدقه بدی و بعد خودت ملوما محصورا قرار بگیر، یعنی بی چیز و نادار و بشی و خودت رو ملامت کنی. این گونه نباشه، حالت میانه و معتدل. دومین نکته مورد توجه قرآن در بحث انفاق این هست که انسان آن چیزی رو انفاق میکنه که خودش دوست داره و به دیگری هم اگر داد برای او هم دلپذیر باشه. بنابراین از دادن چیزهایی که خراب هست یا دیگران اون رو نمیپذیرن این کارو نخواهد کرد. یا ایها الذین آمنو انفقوا من طیبات ما کسبتم، از طیبات باید انفاق کنید، یعنی اون چی که طیب و پاک و دلپذیر هست. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمزوا فیه، سراغ خبائث، سراغ چیزهای آلوده و کهنه و چیزایی که قابل استفاده نیست و اگر به دیگری داده شود یا حتی به خود شما اگر داده شود اون رو نمیپذیرید. ولستم با آخذیه الا ان تغمزوا فیه، و اگر هم بخواید بپذیرید با چشم پوشی، با اکراه میپذیرید. بنابراین باید از طیبات، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به مرحله بر رو در جرگه ابرار قرار نمیگیریم مگر اینکه انفاق کنیم آنچه را که میپسندیم. بنابراین این دو آموزه قرآن رو در انفاق هم باید در نظر بگیریم.
صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق سایت هم شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتون باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضوء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن،
يا رحمن
اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. اکنون دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه باشید.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر.
عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم. امروز مصادف است با نهم محرم و تاسوعای حسینی. این روز را خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. با یکی دیگر از برنامه رازهای زندگی همراه شما هستیم و اما امروز قصد داریم با شما باشیم با مهارت خویشتنداری. دوستان عزیز، یکی دیگر از مهارت‌هایی که کسب آن به بهبود زندگی و روابط با دیگران کمک فراوانی می‌کند، مهارت خویشتنداری است. مهارت خویشتنداری یا مهار نفس مهارت اکتسابی است که باعث می‌شود افراد بتوانند ارضای خواسته‌های خود را به تعویق بیاندازند و رفتارهای عجولانه نشان ندهند. تقویت مهارت خیشتنداری تأثیرات مفید فراوانی همچون افزایش اعتماد به نفس، انعطاف پذیری، همدلی برای فرد به همراه دارد.
اینجا میخوام تمرینی رو بهتون بگم با عنوان خیشتنداری، نه به خاطر دیگران و قضاوت دیگران، به خاطر روان خودتون، به خاطر اینکه بتونید خودتون رو آروم نگه دارید در موقعیتی که یه چیزی در درونتون میگه واکنش بده، نشون بده کی هستی، نشون بده چقدر آسیب دیدی. ولی خیشتنداری یعنی اینکه من میتونم اون واقعه رو برای خودم هضم کنم و مورد استفاده قرار بدم. هر آنچه در زندگی ما پیش میاد، میاد که از ما یه آدم دیگه ای بسازه، کمکمون کنه تا درک بهتری از خودمون و زندگی داشته باشیم. به جای اینکه بخواید اثر روی اون موقعیت بذارید و پیامی رو بلافاصله و با عجله به او بدید، از او استفاده کنید که چی داره به شما میگه. زندگی مدام میخواد درس بده تا با تعادل زندگی کنید. در تعادل قدرت و رشد وجود داره.
خوبان همراه، خیشتنداری یک میکانیزم درونی است و باعث می شود که هر فکر و عمل زیان‌آوری به عمل تبدیل نشود. خیشتنداری یکی از مهارت‌های زندگی است که به افراد یاد می‌دهد رفتارهایشان را کنترل کنند و خود را با محیط و واقعیت تطبیق دهند. خیشتنداری بر اعتماد به نفس تأثیر بسیار زیادی می‌گذارد و معمولاً افرادی که دارای مهارت خیشتنداری هستند از اعتماد به نفس بالایی نیز برخوردارند. از آنجا که خیشتنداری برای فرد مزیت‌های زیادی به همراه دارد، باعث می‌شود فرد اشتباهات خود را صریح متوجه شود و در صدد رفع و اصلاح آنها برآید. کسب این مهارت در کودکی بسیار مهم است، زیرا فردی که مهارت خیشتنداری را از دوره کودکی آموزش دیده، می‌تواند امیال خود را به تعویق بیاندازد و این گونه بهره‌وری و کارکرد مثبت خود را افزایش دهد. از طرف دیگر، خیشتنداری هزینه کمتری نسبت به سایر نظارت‌های بیرونی به همراه دارد. عزیزان، فردی که این مهارت را فرا گرفته و در زندگی خود از آن بهره می‌برد، دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر اشخاص متمایز می‌کند. این افراد اغلب احساس خوبی نسبت به خود دارند و از اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستند. افراد خیشتندار از همدلی بالایی برخوردارند و می توانند در شرایط دشوار به دیگران کمک کنند. عزیزان، همانطور که اشاره شد، برای اینکه خیشتنداری در فرد نهادی نشود و تبدیل به یک ویژگی شود، بهتر است که این مهارت از کودکی به افراد آموزش داده شود. والدین می توانند از روش‌های متعددی برای آموزش خیشتنداری به فرزندانشان استفاده کنند. این مهارت با بکارگیری برخی تکنیک‌ها تقویت می شود. گام اول برای آموزش خیشتنداری این است که والدین الگو و سرمشق خوبی برای کودکان باشند. کودکان همواره در حال تماشای والدین هستند و بدون آن که متوجه باشند از رفتارهای آنها الگو برداری می کنند. پس بهتر است والدین نیز برای تقویت مهارت خیشتنداری در خود تلاش نمایند. عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه ویدا فلاح را با هم می‌شنویم.
در بحث خیشتنداری که نوعی توانمندی روانشناختیه، پرورشش از دوران کودکی و به تدریج در انسان پدید میاد. میشل شودا و رودریکس اومدن آزمایش کردن، دیدن بعضی از افراد عملکرد بهتر و مؤثرتری دارن. وقتی بررسی کردن دیدن اینها میتونن لذت‌های فوری خودشون رو به تأخیر بندازن. آزمایشی رو ترتیب دادن و دو موضوع رو برای بچه‌ها پیشنهاد دادن. یکی اینکه تو میتونی شیرینی بیشتر در زمان دیرتر در مقابل شیرینی کمتر در زمان زودتر رو میتونی داشته باشی. نتایج نشون داد 33% از کودکان کلاس اول و دوم ابتدایی، 51% از دانش آموزان کلاس سوم و چهارم، 62% از دانش آموزان کلاس پنجم و ششم شیرینی بیشتر رو با تأخیر در مقابل شیرینی کمتر و زودتر انتخاب کردند. نتیجه این آزمایش این بود که افراد به صورت فطری و طبیعی خیشتنداری براشون ایجاد میشه، اما عوامل محیطی هم اثر داره روی این موضوع، یعنی سبک فرزندپروری یا الگوهای محیطی. بررسی که کردن دیدن افرادی که خیشتنداریشون کمه در محیط‌هایی بزرگ شدن که از طرف والدین طرد می‌شدن. مادر مشغول کار خودش بوده، پدر مشغول کار خودش بوده و بی‌اعتنا بوده. و نکته مهمش اینه که بچه‌ها در شرایطی بودن که پیش‌بینی ناپذیر بود شرایطشون، شرایطشون آشفته بود و والدین وقت کمتری براشون میذاشتن. وقتی که والدین تعاملشون رو با کودک مثبت کنن، براشون وقت بذارن، پذیرششون بدون قید و شرط باشه، وقتی که برای برطرف کردن نیازهای کودک و نوجوان با هم صحبت میکنن، وقتی که برنامه دارن اگر قرار خویشتندار بشه کمی برطرف کردن نیازها رو به تأخیر میندازن، اما حتما قابل پیشبینین و حتما نیازهای اونها رو مرتفع میکنن، آروم آروم مؤلفه بسیار مهم خیشتنداری در کودک ایجاد میشه. بدونیم افرادی که خیشتندار هستن میتونن از خودشون مراقبت کنن، میتونن مؤثرتر در زندگی عمل کنن. پس حواسمون به این مؤلفه مهم در تربیت کودک و نوجوان باشه.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
دوستان، قدم اول این است که می توان این مهارت را در خود تقویت کرد. از جمله راه‌های تقویت این مهارت این است که در فرد تعهد ایجاد کرد، که البته این تعهد باید متناسب با توانایی فرد باشد. همچنین فرد باید در قبال اعمال و رفتار خود مسئولیت بپذیرد. اجتناب از موقعیت‌هایی که منجر به ارضای سریع خواسته‌ها می‌شود و ترک موقعیت‌های وسوسه انگیز نیز یکی دیگر از این راهکارهاست. پاداش دادن به خود برای به تأخیر انداختن ارضای خواسته‌ها، صبر کردن و فکر کردن برای انجام هر کاری، تخلیه هیجان‌ها به روش‌های مثبت همچون ورزش و پیاده‌روی و تکرار جملات مثبت، مدیتیشن یا مراقبه و مدیریت ذهن از دیگر راه‌های تقویت این مهارت است. بسیاری از افراد تسلیم محض امیال گذرای خود هستند و با اینکه ممکن است بدانند با ارضای این امیال در دراز مدت به خود و دیگران آسیب می‌زنند، از روی عادت و نه از روی اراده رفتار می‌کنند و سپس دچار عذاب وجدان شده و احساس گناه به آنها دست می‌دهد. به همین دلیل نیاز است که همه ما این مهارت را در خود تقویت کنیم و از مزایای بیشمار آن بهره‌مند شویم، زیرا با تقویت و نهادینه شدن این مهارت امکان اصلاح سریع اشتباهات و جبران آن برای افراد با وجود می آید و همچنین باعث افزایش بهره‌وری و گسترش عدالت اجتماعی نیز می شود. دومین مرحله در فرایند خیشتنداری برداشتن قدم برای تحقق هدفی است که فرد برای خود تعیین کرده است. این مرحله در واقع همان رفتار و عمل اوست. در مقایسه با فرایند کلی کنترل، رفتار در واقع همان عملکرد فرد در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده است. سومین قدم در فرایند خیشتنداری، انطباق اهداف فرد با عملکرد خود بر اساس استانداردهای مورد نظر است. و عبارت دیگر، در این مرحله فرد اقدام و ارزیابی عملکرد خود می نماید که تا چه حد توانسته است در تحقق اهداف و آرزوهای خود موفق باشد. و در آخرین قدم از فرایند خیشتنداری، فرد بر اساس مقایسه عملکرد و رفتار با اهداف و استانداردها، آرزوها و آمال تلاش می نماید که به اصلاح خود بپردازد و ضعف‌های احتمالی موجود در رفتار خود را برطرف نماید. قطعاً در این مرحله پاداش و تنبیه خود می تواند در اصلاح رفتار در فرایند خیشتنداری نقش بسزا داشته باشد. از همراهیتان سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیرد. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان از خیل عاشقان، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
دمی درنگ کن برادر، درنگ کن، مرا با تو کاری است.
باید بروم برادر.
ابن اوسجه، من هستم حبیب.
یبنم ظاهر با این لباس مبدل تو را نشناختم. سلام علیکم.
علیکم السلام. گمان میکردم از کوفه رفته باشی.
خیر، در کوفه ام، اما از دست سگهای ابن زیاد مدام باید جایم را تغییر دهم.
در بازار چی میکنی؟
آمدم تا قدری حنا بخرم. راستی چه خبر یبنم ظاهر؟
تو مژده بدهم که مولایم حسین به سرزمین نینوا رسیده است.
راست میگوی حبیب؟
آری، خبر موثق است. راستی تو نمیخواهی به یاری مولای من بشتابی؟
چرا نخواهم، با پای جان به خدمت سرورم خواهم شتاف. به راستی که خبرت مسرت بخش بود حبیب.
پس مهیا باش تا هرچه زودتر خود را به مولای من برسان.
این درسته، ما با سگهای ابن زیاد چه کنیم که همه جا را بو میکشند؟
مسلم، من و تو این موها را در آسیاب سفید نکردیم. راه و بیراه های این شهر نفرین شده را مثل کف دست من بلدیم. میتوانیم از تاریکی شب استفاده کنیم و با کاروان نور بپیوندیم.
حق با توست، خداوند جزای خیرت بدهد. درنگ جایز نیست و باید شتاب کرد.
او صحابی بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و از یاران دیرین حضرت علی علیه السلام بود. در عظمت این مرد جلیل القدر همین بس که نام و یادش زینت بخش زیارت ناحیه مقدس است. نام او در تمام منابع عاشورایی بدون استثنا به چشم می‌خورد. او مردی شب زنده‌دار بود، اهل عبادت و راز و نیاز بود. مردم کوفه او را همواره در مسجد و مشغول مناجات می دیدند. مسلم ابن اوسجه یکی از زمین سازان قیام مسلم ابن عقیل در کوفه بود. او به همراه مردان قبیله اسد و مزهج موفق شدند که ابن زیاد را در دارالاماره زندانی کنند. اما مکر و نیرنگ ابن زیاد مانع پیروزی ایشان شد. مسلم ابن عقیل مظلومانه به شهادت رسید. ابن زیاد با بی‌رحمانه ترین شکل ممکن انسانهای مؤثر کوفه را یا شهید کرد یا به سیاه چال انداخت. از آنجا که او می‌دانست که مسلم ابن اوسجه از کمک دهندگان به مسلم ابن عقیل بوده است، در پی او بود و به همین خاطر مسلم ابن اوسجه مخفیانه در کوفه زندگی می‌کرد و مجبور بود که مدام محل اقامت خیش را تغییر دهد.
تو چی گفتی؟ گفتی سرزمین نینوا؟
آری، اکنون سرورم حسین ابن علی در آنجا اردو زده است.
پدر جان، شما این خبر را از چه کسی شنیده اید؟ گوینده خبر شخص مطمئنی بود؟
فرزندم، من این خبر را از حبیب ابن مظاهر شنیدم. او کسی نیست که بدون اطمینان خبری را بازگو کند.
حبیب ابن مظاهر؟
آری، با لباس مبدل در بازار کوفه دیدم. پیر من چشمان تیزی دارد. من او را نشناختم، اما او مرا با وجود آن که لباس مبدل بر تن کرده بودم شناخت.
پدر جان، من هم میخواهم همراه شما بیایم تا جان بی مقدارم را فدای فرزند پیامبر کنم.
فرزندم، نمیدانی که از شنیدن این سخن تا چه اندازه مسرورم و به خود میبالم. اما تو باید بمانی و مراقب مادرت باشی.
مسلم، گمان نمی کردم که در حق من جفا کنی. این است رسم وفاداری؟ می خواهی مرا تنها بگذاری و...
بانو، در این سفر بازگشتی نمی بینم.
آیا ما گرامی تر از خاندان پیامبر هستیم؟ میخواهیم در کنار تو باشیم مرد.
آری پدر جان، مادرم درست میگوید، میخواهیم در کنار تو باشیم، در کنار خاندان پیامبر باشیم.
آری
خداوند شما را جزای خیر دهد، مرا سربلند کردید. حال که اینطور است و مایلید که با من همراه شوید؟
آری مایل هستیم.
مهیا شوید که فرصت بسیار تنگ است، شب دیگر باید از کوفه خارج شوید.
شب دیگر پدر جان؟ پدر جان شنیدم که ماموران ابن زیاد ورود و خروج کوفه را به شدت تحت نظر دارند.
آره
میدانم فرزندم، میدانم، اما ما از بیراهای کوفه خواهیم رفت و به امید خدا به کاروان مولای من حسین خواهیم پیوست.
فرزندم پس زودتر بشه تا و بیا که با هم وسایل سفر را مهیا کنیم.
باشد مادر جان، کمکتان میکنم.
مسلم ابن اوسجه به همراه فرزند جوان و همسرش خود را به کربلا رساند. شب پرشور عاشورا از راه رسید. از امام سجاد علیه السلام نقل شده است که فرمودند آن شب در بستر بیماری بودم. پدرم اصحاب و یارانش را جمع و برایشان سخن گفت. برای اینکه سخنان پدرم را بشنوم قدری خود را به خیمه ایشان نزدیک کردم. شنیدم که پدرم فرمودند خداوند متعال را به بهترین وجه ثنا می‌گویم. در حال سختی و آسایش شکرگزار درگاهش هستم. خداوندا تو را سپاس می‌گویم برای آنکه ما خاندان را به نبوت کرامت بخشیدی، به ما قرآن آموختی و به احکام دین آگاهمان ساختی و برای ما چشمها و گوشها و دلها عنایت کردی، پس ما را از بندگان شکرگزار خود قرار ده. اما بعد همانا من اصحابی وفادارتر و بهتر از یاران خود و اهل بیتی نیکوکارتر و مهربانتر از خاندان خیش سراغ ندارم. خداوند متعال به شما پاداش نیکو عطا کند. آگاه باشید من سرانجام کارم را با این گروه می دانم. بدانید که به همه شما اجازه دادم و همه شما را در انتخاب راه آزاد گذاشتم. هیچ گونه بیعتی و زحمتی از طرف من بر شما نیست. این شب را که همانند پوششی شما را فرا گرفته به عنوان شتر راهوار برای خود برگیرید و بروید. در آن هنگام حساس یاران امام هر یک با عبارتی احساسات و عشق خود را نسبت به امام ابراز کرده و اعلام وفاداری کردند. پس از جوانان بنی هاشم مسلم ابن اوسجه اولین کسی بود که بلند شد و اظهار داشت
یا ابا عبدالله، آیا تو را رها کنیم؟ آنگاه در مورد ادای حق در پیشگاه الهی چه عذری بیاوریم؟ نه به خدا هرگز تو را رها نمی کنیم. دست از تو بر نمی دارم تا اینکه نیزم را به سینه دشمن بکوبم، با شمشیر خود آنقدر به آنها بزنم تا شمشیر از دستم بیفتد.
در روز عاشورا امام و یارانشان برای آن که دشمن نتواند از پشت و خیمه ها حمله کند خندقی کنده و درون آن آتش افروختند. شمر با دیدن این منظره در کلامی جسارت آمیز خطاب به امام علیه السلام گفت ای حسین، آیا قبل از روز قیامت با آتش دنیا شتاب کرده ای؟ امام فرمودند او کیست؟ گویا شمر ابن زلجوشن است. گفتند بله ای فرزند رسول خدا. امام خطاب به شمر گفتند ای پسر بزچران، تو به آتش دوزخ سزاوارتری. مسلم ابن اوسجه که آنجا بود جسارت شمر را به امام بر نتافت. او به امام عرضه داشت
ای سرور و آقای من، اجازه می دهید که این فاسق را با تیر بزنم؟ تیر من به خطا نمی رود.
امام علیه السلام فرمودند او را نزن، من دوست ندارم آغازگر جنگ باشم. در روز عاشورا عمر ابن حجاج از فرماندهان جناح راست لشکر دشمن به سپاه امام حمله کرد. سپاهیان حق و باطل ساعتی با هم درگیر بودند. در این درگیری مسلم ابن اوسجه در خط مقدم بود. او با فداکاری تمام از امام علیه السلام دفاع کرد. او و یارانش توانستند دشمن را به عقب برانند. مسلم به شدت زخمی شد و در آستانه شهادت قرار گرفت. امام حسین علیه السلام بر بالین مسلم ابن اوسجه حاضر شدند و فرمودند ای مسلم، خدای تو را رحمت کند. آنگاه این آیه را تلاوت کردند. برخی از مؤمنین پیمان خود را به آخر بردند و برخی دیگر در انتظار شهادت به سر می برند و هرگز در عهد و پیمان خود تغییر و تبدیل ندادند. حبیب ابن مظاهر در آخرین لحظات بر بالین دوست دیرین خود حاضر بود.
ابن اوسجه، چه سخت است بر من که به خاک افتادنت را شاهد باشم. بهشت بر تو مژده باد. ای ابن مظاهر، خداوند تو را به خیر و سعادت بشارت دهد. اگر نبود که لحظات دیگر به تو ملحق می شوم، دوست داشتم که آنچه دلت می خواهد و برای تو مهم است را و من وصیت می کرد.
تو را فقط به آقا و سرورم وصیت می کنم. هرگز از او جدا نشوی تا این که جانت را نثارش کنی.
به خدای کعبه چنین خواهم که
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان.
دوستان و عزیزان همراه، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضربان عنوان برنامه بعدی است که به مدت 25 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، قبل از هر چیزی سال روز تاسوعای حسینی را خدمت تمامی مسلمانان جهان، شما دوستداران اهل بیت و همینطور شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. خداوند ما را جز رهروان و عزاداران واقعی نوای پیامبر گرامی اسلام سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام قرار بدهد. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حمید روحانی، متخصص مغز و اعصاب یا امراض عقلی عصبی هستیم، تا در رابطه با بیماری اختلال فراموشی، آلزایمر و همینطور بحث زوال عقل که برای او دمانس هم گفته میشه صحبت بکنیم. شرایط خاصی است، مخصوصا بحث کرونا و این هم که مطرح است، بر حال آثار و تبعات مغزی و عصبی کرونا هم مورد توجه است، ولی ما میخواییم که در این ارتباط برحال روی بیمارانی که آلزایمر دارن، بیمارانی که اختلال فراموشی دارن، فراموشکار هستن و زوال عقل مصاب و دوچار شدن، در این ارتباط صحبت هایی بکنیم و انشالله رهنمایی های لازم بگیریم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر سیب روحانی. خوشحال هستیم که در خدمتتان هستیم. ممنون از اینکه وقت دادین تا ما در محضرتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین مقدار راجع به مشکل زوال عقل یا اختلال حافظه و فراموشی برای ما صحبت کنین که چی هست از نظر علمی و آیا این فراموشی های معمول و گاهگاهی که در زندگی ما رخ میده، اینا میتونن نشانه از زوال عقل و آلزایمر و فراموشی باشه؟
اول سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، تعریف زوال عقل یا همون دمانس اگه بگیم، در اصل یک اختلال در عملکردهای شناختی مغزه که مهمترین اختلال عملکرد شناختی مغز که در زوال مغز به چشم میاد فراموشی هست.
بله،
البته میگم فراموشی برای تشخیص زوال مغز شرط لازم هست ولی کافی نیست. یعنی ما اختلال در حافظه، به نوعی در عملکرد حافظه مغز، اگر همراه با یک اختلال شناختی دیگر، مثلا اختلال در تکلم یا اختلال در مهارت‌هایی که قبلا آموخته بودیم و الان دیگه نمیتونیم انجامش بدیم، در تصمیم گیری، در محاسبات پیش بیاد و به حدی شدید باشه که عملکرد روزمره فرد رو چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی مختل کنه، بهش زوال مغز یا دمانس اطلاق میشه.
بله، تشکر دکتر صاحب. در این بحث بسیار گسترده و پیچیده که هست، ای که فراموشی و زوال عقل با گذشت عمر و در سنین پیری با وجود می آید به تدریج، البته قراقرا، بعضی ها در پیری و کلانسالی دیده می شه یا گفته می شه که اینا اخلاق و خلقیاتشان تغییر کرده، سلیقه هایشان فرق کرده با گذشته. ای هم جز اینمی تغییرات مربوط به زوال عقل می تانه باشه یا نی؟
ببینید، زوال عقل کلن به صورت کلی، حالا استثناءات رو کنار بذاریم، بیماری وابسته به سنه. یعنی هرچی که سن میره بالاتر احتمال زوال مغز و زوال عقل بیشتره. یعنی به نوعی جوامع ما امروزه که هرچی که سن جوامع زیادتر میشه، متوسط سن جوامع، خب به طبع زوال عقل هم زیاد میشه.
بله،
زوال عقل به علت بیماری های مختلفی رخ میده که در اون بیماری ها اضافه بر زوال عقل یا همون دمانس که اون علامت اصلی هست، علامت های دیگری نظیر اون پرخاشگری، بیقراری، بی‌حوصله شدن، بی‌صبر شدن، بی‌تحمل شدن هم جز علائم هست. ولی به صورت کلی خود این علائم چون علت های متنوعی به عنوان زوال عقل به اصطلاح دسته‌بندی نمیشن یا جز علائم اصلی زوال مغز نیستن.
درست، پس این علائم جزئی ممکن در یک فرد پیر دیده شود، اما جزء علائم و نشانه های قطعی زوال عقل و اختلال حافظه به حساب نمی آید. خب دکتر صاحب، گفتین که مریضی سن و سال است. اینمی سن و سال از نظر عدد و رقم از کی این خطر و این عارضه عارض می شود و به وجود می آید؟
بله، به طور کلی ببینید زوال عقل از سن 65 سال به بالا به طرز قابل توجهی به چشم میاد. یعنی زیر 65 سال اگر فرض کنید 1% جامعه دچار زوال عقل میشه، بالای 65 سال تا 85 سال نزدیک 5-10% میشه. یعنی به صورت توانی عدد شیوع زوال عقل با هر دهه سن بالای 65 سال بالا میره، و یا مثلا بالای 85 سال نزدیک 40% افراد دچار زوال عقل میشن. یه نکته هم بد نیست اینجا هم من خدمتتون عرض کنم. مغز ببینید از سن 30 سالگی تقریبا 1 درجات خفیفی از تحلیل رو شروع میکنه. بنابراین بعد از 30 سال به تدریج و خیلی آهسته در فرایند پیری، فرایند فیزیولوژیک و طبیعی مغز ما شروع میکنه آهسته آهسته تحلیل رفتن. به طوری که مثلا در 80 سالگی شاید حدود 15% حجم و وزن مغز ما کاهش پیدا میکنه. همونجور که میدونید بسیاری از فرایندهای مغزی مثل شنوایی ما، بینایی ما، چشایی، بویایی ما با افزایش سن تحلیل میره.
بله.
پس این یک فرایند پیری هست که طبیعیه، ولی اگر این فرایند بیشتر از حد طبیعی باشه که زندگی فرد رو متناسب با سنش مختل کنه، اون وقت بهش میگیم زوال مغز. همونجور که عرض کردم زوال مغز بله شدیداً وابسته به سنه، و هر دهه از بالای 65 سال که سن بالاتر میره شیوع و بروز زوال مغز به طرز قابل توجهی افزایش پیدا
کرده. دکتر صاحب، ای امکان و شرایط پیشگیری و وقایش هست؟ چه کار باید بکنیم که مثلا بعد از سن 80 سالگی یا 70 سالگی دچار این مسئله نشویم؟ بعضیا توصیه میکنن که مثلا کارای فکری و ذهنی بکنین، با کامپیوتر کار بکنین، مطالعه بکنین، جدول حل کنین. اینا درست است برای تقویت و وقایه و پیشگیری؟
بله، ببینید حالا ما باید یه تفکیک هم قائل بشیم بین پیری مغز که یه فرایند طبیعی هست و زوال مغز که بیماری هست و پاتولوژیک هست. بله، در اون حالت اول و همون زوال، یعنی حالت پیری مغز، داشتن یک زندگی فعال از نظر ذهنی و مغزی، حالا مطالعه هست، آموختن هست و انواع کارهای فکری که حتی مراودات اجتماعی هم جزش هست، یعنی که یک کسی که از نظر اجتماعی آدم فعال تری باشه، این روند پیری مغزش کنتر میشه. در مورد آلزایمر و زوال مغز، حالا آلزایمر هم که من الان گفتم خب بالاخره شایع‌ترین و مهم زوال مغز که احتمالاً بتونیم در مورد صحبت.
بله.
در مورد اون ثابت نشده. مثلا یه مطالعه خیلی معروفی در مغز اعصاب هست، مربوط به راهبه‌هایی هست که اینها تنها زندگی می‌کردن، گوشه‌گیر بودن، مراودات اجتماعی زیادی نداشتن. این که گفتم مراوده اجتماعی هم جزی از فرایند ذهنی فعال حساب میشه. در اینها دیده بودن که این فرایند پیری مغز سریع‌تر و بیشتر است. بنابراین در حالت پیری طبیعی بله، داشتن زندگی فعال از نظر ذهنی و مغزی موثره و خوبه و کمک میکنه به تأخیر افتادن این فرایند. ولی در مورد دمانس یا زوال مغز یا همون تحلیل مغز بیماری گونه و بیماریزا ثابت نشده، اگرچه توصیه میشه.
بسیار خوب، پس توصیه میشه که کارهای فکری و ذهنی صورت بگیره. دکتر صاحب، توصیه های در رابطه با مصرف و استفاده از مکمل ها و تقویتی ها هم میشه، از گیاه جنسینگ گفته میشه، بعضی چیزهای دیگه راجع به فعالیت های جسمی صحبت میشه، میگه شما باید تحرک و فعالیت و ورزش و سپورت باید بکنین. اینا کدامشان مؤثر هستن روی همین قضیه پیشگیری از زوال عقل و اختلال حافظه؟
بله، در مورد همه بیماری های تحلیل برنده مغز که حالا زوال مغز هم هست، پارکینسون هم یه بیماری تحلیل یعنی مغزی هست، شایع‌ترین بیماری که مغز رو تحلیل میبره آلزایمر هست و بعدش پارکینسون. در مورد بسیاری از این بیماری ALS هم بیماری تحلیل برنده مغز است. فقط فرقش اینه که هر کدوم از اینا یک نواحی خاص از مغز رو درگیر میکنه. اگر مثلا پارکینسون مربوط به حرکت هست، آلزایمر مربوط به شناخت است.
بله.
در همه اینها مطالعات بسیار زیادی بر روی مواد آنتی اکسیدان شده، اینا که شما فرمودین مکانیزمش آنتی اکسیدانه، واقعا به صورت قطعی ثابت نشده. یعنی روی هم مطالعات متعددی رو که جمع آوری کردن، نتایج قطعی و شاخصی که بگه حتما این مواد، این آنتی اکسیدان ها باعث کاهش زوال مغز یا هر بیماری تحلیل برنده سیستم عصبی میشن، ثابت نشده. اگرچه خب بعضی از اینها آنتی اکسیدان ها خب حداقل ضرر نداره، شاید توصیه میشه، ولی اینکه خیلی مردم هزینه های بالا میکنن و اصرار دارن حتما چند تا از اینها رو مصرف کنن، واقعا ضرورت نداره.
بله.
در مورد حالا فاکتورهای خطر، اگر باز تو برنامه هست، رژیم غذایی سالم، چون خود فاکتورهایی که باعث سکته مغزی میشن مثل فشار خون بالا، چربی بالا، رژیم فعالیت فیزیکی کم، دیابت، اینها میتونن حتی ریسک آلزایمر و زوال مغز رو هم بالا ببرن. بنابراین اگر روش زندگی ما بر مبنای باشه که تغذیه سالمی توش باشه، که کم چربی، کم نمک، کم قند توش باشه، به اصطلاح رژیم ما فعالیت فیزیکی، ورزش هوازی مناسب باشه، اینها در کاهش زوال مغز و آلزایمر نقش ثابت شده و مؤثر دارن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحتی کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلام، برنامه امروز در مورد انجیره. انجیر دارای طبیعت گرم و نیروزاست، سرشار از کلسیوم، آهن، فسفر، ویتامین آ، کاروتن، آنزیم و مواد قندی و همینطور آمینو اسید، ویتامین های B1، B2 و B6 و همینطور ویتامین C. انجیر مقوی نیروی جسمی رو بالا میبره، برای درد سینه و سرفه های خشک عالیه، خنک کننده است، ملین، ملایم، مسکن حرارت بدن، رفع کننده ورم طحال، مفید در معالجه بواسیر. انجیر به هضم غذا کمک میکنه. انجیر برای هوش و حافظه بسیار مفیده، به خاطر اینکه سرشار از پتاسیم، تامین کننده سلامتی کودکان ضعیفه. انجیر برای بادهای قولنج مفیده، کبد رو تقویت میکنه، ورم طحال رو از بین میبره. امیدوارم از برنامه امروز بهره لازم رو برده باشید.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده از اینکه شنونده برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس هستین. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب روحانی، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، در رابطه با زوال عقل یا دمانس گفتند که اختلال در عملکرد شناختی مغز را زوال عقل میگن، که به هر حال مهمترین نشانش فراموشی است و فراموشکاری. توضیحاتی دادن در ارتباط با بعضی چیزها و علائم دیگی که ممکنه در یک فردی که دچار اختلال فراموشی شده و زوال عقل شده، ممکنه که تغییرات در تصمیم گیری، در قدرت محاسباتشان و همینطور عملکرد روزانه‌شان ممکنه از نظر زندگی مختل شوه. اینا کلشان میتونه نشانه های اولیه و بعدی اینمی زوال عقل و دمانس باشه. اشاره شد که بعد از سن 65 سالگی به بعد، به هر حال 1% 5-10% ممکنه یک آثار از زوال عقل و اختلال فراموشی را ما مشاهده بکنیم. شایع‌ترین بیماری ها را اشاره کرد که باعث اینمی مشکل میشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب روحانی، یکی از سوالات و تشویش های بعضی ها کسایی که بر حال به خاطر مشکلات اعصاب و روان اینا طولانی مدت دوا مصرف میکنن، دواهای اعصاب، داروهای اعصاب مصرف میکنن، آرام بخش استفاده میکنن، اینا تشویش دارن، سوال دارن که آیا این دواهای اعصاب و آرام بخش که اینا مصرف میکنن اثر داره روی ایجاد زوال عقل و اختلال فراموشی و آلزایمر و این چیزها؟
ببینید، بعضی از داروها اثرات منفی روی حافظه دارن. ببینید، یک واسطه شیمیایی در مغز ما هست به نام اسیتیلکولین که این اثر مثبت داره در عملکرد مغزی ما، و داروهایی که این واسطه رو مهار میکنن، ترکیبات آنتیکولینرژیک ما بهشون میگیم، میتونن در یک فرد نرمال عملکرد حافظه رو کاهش بدن و در یک فردی که دمانس داره شدیداً اون فرد رو به هم بریزن، به طوری که فرد دچار گیجی، منگی، خوابالودگی و یک حالت شدیدی از افت هوشیاری بشه که بهش دلیریوم میگیم.
بله.
بنابراین من چیزی که همیشه توصیه میکنم از بیماران و خانواده هاشون بیشتر و مراقبان بیماران مبتلا به آلزایمر و حالا بیماری های تحلیل برنده مغز دیگر دمانس هستن، داروهاشون رو باید با دکتر متخصص مغز و اعصاب یا حالا هر همکاری که مراقبت از این بیماری به عهده داره چک کنن. بسیار از داروها رو برای مشکلات ادراری این بیماران، مثلا تکرر ادرار میدن که اثرات آنتی کولینرژیک داره و این بیماران رو به هم میریزه.
بله.
داروهای آرام بخش مثل خواباورها که گهگاه نیاز میشه در این بیماری استفاده کنیم، باید به حداقل ممکن کاهش داده بشه، برای اینکه اینها در طولانی مدت، بله، در افراد مسن، در افرادی که اون فرایند شناخت اینها کند شده، ممکنه اثر منفی بگذاره.
بسیار خوب دکتر صاحب، میدانیم که مریضی آلزایمر و فراموشی و اختلال حافظه جز مریضی هایی است که اعضای فامیل و خانواده را بیشتر از بسیاری از مریضی های دیگر در یک عضو خانواده تحت تاثیر قرار داده و از جهات مختلف متاثر میسازه، زندگیشان مشکلات مختلف را پیدا میکنه. اینالی اولین نشانه های مریضی آلزایمر یا فراموشکاری چیست که اعضای فامیل و خانواده بسیار زود و هرچی زودتر متوجه شوند که مریضیشان به سمت اینمی مریضی میره و اقدامات لازم صورت بدن؟
اولین علامتی که در یک بیمار آلزایمری توجه خانواده رو جلب میکنه همون مسئله اختلال حافظه است. ببینید ما چند نوع حافظه داریم. یک حافظه داریم که سریع ما سه یک شماره تلفن رو میگیریم، بلافاصله رو کاغذ یادداشت میکنیم. یه حافظه داریم تا چند دقیقه برای ما کار میکنه که این حافظه بهش میگن حافظه اخیر یا نزدیک، که خیلی مهمه تو کارهای روزمره ما. و یه حافظه دوره که خاطرات گذشته ماست.
بله.
در بیماری آلزایمر اولین علامت اختلال در این حافظه نزدیکه. نکته جالب اینه که بسیاری از افراد که حالا بیماری آلزایمری رو به هر علتی و به هر شکایتی پیش ما میارن، وقتی ما از اینها میپرسیم که این حافظش چجور هست، تاکید خاص دارن که حافظه این بسیار خوب هست. ولی وقتی که ما دقیق‌تر شرح حال می‌گیریم می‌فهمیم که این حافظه مثلا 70 سال پیشه، حافظه دوره که اتفاقاً در بیماری آلزایمر در مراحل اولیه درگیر نمیشه.
بله.
حافظه اخیر یعنی که میگن داروش رو یادش میره بخوره، یا مثلا نهار میخوره یه ساعت بعد دوباره میگه که من نهار نخوردم، وسایل شخصیش رو، وسایلش رو یک جای میذاره، نیم ساعت بعد داره دنبالش میگرده و جاش رو فراموش کرده. این مسئله خیلی مهم است. پس اختلال حافظه و حافظه نزدیک از مهمترین علامت هایی که در فرد به ویژه سن بالا باید زنگ خطر برای ابتلا به آلزایمر باشه. و صرفا این نیست. ببینید یکی از علامت های مهم بیماری آلزایمر اختلال در تکلم هست، یعنی در زبان ما هست. بسیاری از این افراد در صحبت هاشون دنبال کلمات میگردن، یعنی مثلا در مرحله اولیه هم میخوان ساعت رو بگن، میگن اون چیه که این زمان رو نشون میده، انگار به نوعی تقلا میکنن و از اطرافیانشون کمک میخوان. یا مثلا بخوان گل رو بگن، میگن اون یکی که تو گلدون هست. و بعد پیشرفت که میکنه حتی دیگه اون رو هم یادشون نمیاد، اون موقع تکلم اینا میبینید تکلم میشه خیلی با فقر کلمات، کلمات جملات کوتاه، جملات تلگرافی و گاهی اوقات در مرحله خیلی پیشرفته دیگه نامفهوم.
بله.
ضمن این که یک علامت بسیار مهمی که در مرحله اولیه بیماری آلزایمر هست اختلال در درک موقعیت هست. موقعیت حالا ما بهش میگیم فضایی. اگر رانندگی میکنن این افراد، به حال رانندگی ما محدودیت خاص نداریم برای رانندگی در مسن، اینا ممکن تصادف کنن یا در تخمین و محاسبه فاصله خودشون با ماشین‌های دیگه برای پارک کردن قویا به مشکل برمیخورن. و گاهی اوقات ما خب خیلی وقتا بدون اینکه حتی فکر کنیم مسیر خونه رو از بزرگراه، از خیابون میریم، اینا ممکنه گاهی اوقات همراهشون میگه میبینیم که یه مسیرایی رو انتخاب میکنن که تا حالا انتخاب نکردن و شدیدتر اگر بشه حتی گم شدن، یعنی راه خونه رو پیدا نکردن، آدرس رو پیدا نکردن. این از علامت‌های مهم بیماری آلزایمر هست.
بله.
در مرحله پیشرفته تغییرات رفتاری و شخصیتی هم ممکنه پیدا بشه، یعنی اینکه فرد به اطرافیانش، مخصوصاً افراد نزدیکش و حتی خیلی وقتا میبینید به همسرش، فرد بدبین میشه. بدگمانی، بدبینی اگر در یک فرد مسن ما ببینیم تقریباً باید به فکر باشیم که میتونه شروع یک یا نشانه ای از بیماری آلزایمر باشه.
بله.
که فرد مثلا حتی وسیله هایی رو گم میکنه ممکنه به اطرافیانش مثلا بدبین میشه که اینا وسیله های منو برمی‌دارن. و بیقراری، پرخاشگری و رفتارهایی که از یه فردی قبلاً دیده نشده در سن بالا میتونه زنگ خطر شروع آلزایمر.
خب تشکر از صحبت‌های مفید شما. اما طور که اشاره شد، یکی از مشکلات بیماران آلزایمری و اونایی که مشکلات زوال عقل و فراموشی دارن، مسئله پرستاری و مراقبت و نگهداری اونها توسط